بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی آیات 91 تا 99 سوره انعام رو امشب انشاءالله انجام میدیم. خب جلسه گذشته آیات انتهاییش درباره ردیف پیامبرانی بود که به رسالتشون اشاره شد، از اسحاق و ابراهیم و اسحاق و یعقوب گرفته تا داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون تا بالاخره زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس و لوط. خب بعد مسئله هدایت اینها مطرح شد که چگونه اینها رو کتاب و حکم و نبوت بهشون دادیم، و آخرین توصیه این بود که اینا کسانی بودن که خدا هدایتشون کرده، پس به هدایت اینا اقتدا کنید. خب به دنبال اونهاست که مسئله رسالت پیامبر اسلام مطرح میشه. یهودیا انتظار نداشتن که از نژاد اسماعیل پیامبری نازل بشه، انتظارشون این بود که از همون سلسله اسحاق که فرزند دوم ابراهیمه که بنی اسرائیل هم از او هستند پیامبری بیاد، بنابراین انکار میکردن اون رو. میگه و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. این یهودیان چون مسلمان‌ها در مدینه بودن دیگه، این آیات سال ششم هجری، اطراف مدینه هم قبایل یهودی بودن، قبیله بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظه، اینا روابطی با مسلمان‌ها داشتن. پیامبر وقتی که به مدینه آمدن یه پیمان همزیستی مسالمت و میز با اینها بستن که هر کی به شما حمله کنه ما از شما دفاع میکنیم، شما هم همینطور. ولی بعدها خب اختلافاتی پیش آمد که داستانش به هر حال فعلا خارج از جلسه ما هستش. اینها انکار کردند. میگه اونهایی که گفتند از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، خدا هیچ چیزی بر هیچ بشری نفرستده، یعنی منکر وحی و نزول کتاب شدن که آینا ادعاست، قبول نداریم. میگه ما قدر الله حق قدرهی، اینا قدر خدا رو نشناختن وقتی این حرف رو زدن. منظور یعنی چی؟ یعنی قدر شناسی به خدا نداشتن. ما در فارسی میگیم فلانی قدر شناس نیست، یعنی کمک هایی که ما بهش کردیم قدر ما رو نمیدونه. آیا منظور اینه که قدر خدا رو نمیدونن؟ خود قدر یعنی اندازه، یعنی نظامات. در قرآن این جمله سه بار تکرار شده و ما قدر الله حق قدرهی، نظامات خدا، اندازه های خدا رو نمیشناسن. یه بار در سوره زمر کنم آیه 67 میگه که ما قدر الله حق قدرهی و سما و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه، روز قیامت زمین در اختیار خداست و سماوات و مطویات بیده، تمام آسمان ها و کهکشان ها در ید قدرت خداست و همه در واقع این نظام کهکشانی پیچیده شده به نظام اوست. یعنی از بعد کلان جهان هستی رو مطرح میکنه، یعنی خدا رو با جهانبینی محدود خودشون در قبیله خودشون شناختن. خدای آفریننده جهان هستی رو خیلی دست کم گرفتن که دارن این حرف رو میزنن. یه جای دیگه از بعد ذره مطرح میکنه، اون بعد کلان بود در آسمان ها، اونجا هم باز همین رو میگه. میگه خداوند یه مثالی برای شما میزنه، میگه اونهایی که در واقع خدا رو انکار میکنن اینا نمیتونن یه مگس هم بیافرینند، و اگرم مگس یه چیزی از اونها برواید، یعنی بنشینه رو غذاشون، رو دستشون، نمیتونن ازش بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، چقدر طالب ضعیفه چقدر مطلوب. همون مگسی که یک ذره سر سوزنی از غذا اینا برداشته و خود اینا هم چقدر ضعیفه. یعنی خدا رو نه در نظام کلان شناختن، در نه در نظام ذره. عظمت خدا رو تو هر طرف میدیدن این حرف رو نمیزدن. اینجا از بعد هدایت، نظام هدایتیه، یعنی خدایی که همه موجودات رو آفریده، همه اونها رو برای اون منظوری که آفریده هدایت کرده، در نهادشون، در ضمیرشون. انسان رو هم مثل بقیه موجودات، ولی انسان چون موجود مختاریه، عقل داره، خداوند راه‌های صحیح و از بیراهه‌ها به او الهام کرده. بنابراین اینها با تعصبات قومی و نژادی خودشون فکر میکردن دیگه تمام شده، و چون از قوم و قبیله و نژاد خودشون نیست قبول نداشتن. هیچی خدا نفرستاده، ما قبول نداریم بر هیچ کسی. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس. بگو پس اون کتابی رو که موسی آورده بود که نور بود، نور هدایت بود و هدایتی برای مردم بود، پس اون رو کی نازل کرده؟ خب نمیتونن بگن که خودش نوشته. البته علت این که اونا انکار میکردن اینی که توراتی که در اختیار داشتند، توراتو حتما دیدین، کتاب میراث انبیاس، حتی راجع به فوت حضرت موسی و هارون هم درش مطلب داره. کتاب ایوب، پس پیامبران بعد، دوران سلیمان و داوود، یعنی مجموعه گزارش هاست، مجموعه نقلیات تاریخیه، کلام مستقیم خدا نیست. یه نگاهی بکنید به فهرست تورات، ببینید از چه مطالبیه، از پیامبران قبل از حضرت موسی تا پیامبران بعد، تمام پیامبران بنی اسرائیل صدها سال بعد از موسی. یه سخن مستقیمی نبوده که حضرت موسی گفته باشه. انجیل هم همینطور، انجیل هم 4 تا کتاب، یوحنا، متا، مرقس و بله لوقا، 4 تا از حواریون نوشتن. تعدادش خیلی بیشتر بوده، چند صد تا بوده، اینا رو در یه دورانی چند قرن پیش خلاصه کردن، همین 4 تا دیگه اضافه تر نشه. اینا هم اوورلپ میکنه با هم دیگه، اونا هم گزارش های حواریونه، هیچ کدوم کلام مستقیم حضرت عیسی نیست. نمیخوام بگم که فاقد ارزشه یا حقایقی درش نیست، ولی گزارش های انسان هاست، لفظ و کلام انسان هاست. البته از حقایق الهی هم موج میزنه، هم در تورات و هم در انجیل هست اونا، مثل روایات و احادیث ماست که هم مطالب خیلی خوب توش هست و هم مطالب به هر حال جعلی درش فرابونه، چون انسان ها نقل کردن. به خاطر همین قرآن انکار میکردن. اولین استدلال اینه که خب این کتابی که موسی آورده با این ارزش های نور و هدایتش، پس کی اونو نازل کرده؟ بالاخره اون حقایقی که موسی نازل کرده تو تورات هست دیگه. تجعلونه و قراتیس، خودتون اینا رو به صورت کاغذ درآوردید، یعنی نوشتید اونا رو. حضرت موسی اینا رو بیان کرده و در این کتاب هم اومده. قراتیس هم قرطاس، قرطاس یعنی کاغذ، هم کاغذ و هم هر چیز نازکی که روش بتونن بنویسن، حتی ورقه های نازک سنگ. خودتونم اینا رو، اینا مدرکش، اینا رو شما به صورت قراتیس در آوردید، تبدونه و که آشکارش کردید، بس قبول دارید دیگه. و تخفون کثیرن، و بسیاریش رو هم مخفی کردید، یعنی اونایی که با منافع قومی شما، منافع شخصی شما، منافع صنفی شما سازگار نیست، اونا رو مطرح نمی کنید. بارها تو قرآن اومده که اینا رو میپوشوندن، کتمان میکردن، میگن الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، اونا که کتمان میکنن اون حقایق رو از ترس مردم، از ترس مریداشون. اینا دنبال این بودن این حرفایی بزنن که مریداشون به علاوه وجوهات میدادن دیگه، مثل حالا ناراضی نشن اونا. میگه اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا مشمول لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده ای قرار میگیرن که با آیات خدا بازی میکنن، هر چی که به نفعشون باشه میان میگن. و علمتم ما لم تعلموا انتم و علی آبائکم، در اون کتاب تورات چیزهایی به شما تعلیم داده شد که نه خودتون و نه پدرانتون قبلا خبر داشتید میدونستید. قرآن هم همینطور، قرآن هم حالا اومده چیزی رو خبر ندارید، چون در برابر این جبهه گیری میکنید، چون اینو انکار میکنید، اون کتاب هم قبلا نمیدونستید مطالبش رو. چهار مطلب رو به صورت برهان براشون میاره. قل الله، بگو خدا آورده این کتاب رو هم. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، تو بگو بعدم کاری به کارشون نداشته باش. ذرهم یعنی آزادشون بذار، رهاشون کن به حال خودشون. فی خوضهم یلعبون، خوض یعنی فرو رفتن، در این ایرادگیری ها، در این تعصبات قبیله‌ای نژادی بذار فرو برن در اونچه که غرق شدند. بازیگران، اینا بازیه که آدم بخواد برتری خودشو رو همین اعتباراتی که ما از این قومیم، ما از اون طایفه هستیم، شرافت ما روی نمیدونم اینه روونه، میگه این همش بازیه. بچه ها در دوران کودکی بازی میکنن، آدمای بزرگ فکر میکنن که کار جدی دارن میکنن، ولی بازی اونا مثل بچه هاست. اونا با مثلا دختر بچه با عروسک بازی میکنه، انسان ها هم در واقع با همین قرائز و شعبات دل خوشن. بچه ها دم کوچیک، پسر بچه ها تفنگ بازی میکنن، آدم های بزرگتر با تفنگ و با هواپیما هزاران نفر رو میکشن و میسوزونن، و یا دلشون خوشه به این پست و مقام ها، یا با حساب های بانکی. این همش بازیه. بارها تو قرآن اومده انما الحیات دنیا لعب و لهو، زندگی دنیا بازیه، سرگرمیه. برای کسانی که هدفی آرمانی ندارن، مشغول شدن به چیزایی است که دلمون خوشه، به همین چیزایی که یه چند سباهی هر کسی رو مشغول میکنه. و هذا کتاب انزلناه مبارکون، اینک این کتابی است که نازل شده. به دنبال این سلسله انبیاء 19 تا از پیامبران بود که عرض کردم، اینم در همون زنجیر است، به دنبال همونه. این کتابی است که ما نازلش کردیم، مبارکه. مبارک یعنی پربرکت، آثار با دوام خیر داره برای مردم. مصدق الذی بین یدیه، تصدیق کننده اون چیزی است که مقابل هست، یعنی تصدیق کننده تورات و انجیله. مصدق یعنی تصدیق کننده حقایقی که در اون کتاب ها وجود داره. یعنی قرآن نیومده برای ابطال اون دو کتاب. 16 بار در قرآن این کلمه مصدق الذی بین یدیه آمده. 16 بار قرآن تأکید کرده که قرآن تأیید کننده این دو کتابه، نه اینکه در بست هرچی هم به هر حال تحریف شده باشه. یعنی حقایقی که در اون کتاب هست یا بر وجود این دو کتاب برای هدایت اون جوامع، هدایت اون پیروان تصدیق داره قرآن. حتی یه جا میگه مهیمن علیه، نگهبان اونه. قرآن وظیفه خودش رو میدونه که پاسداری و نگهبانی از اون کتاب پیشین بکنه. ولتنذر ام القرى و من حولها، قرآن برای انذار ام القرى. ام القرى به مکه گفته میشه که ام یعنی مادر، یعنی اصل و اساس، یعنی کانون. قرآن جمع قریه است. مکه مرکز بود دیگه، کانون تجارتی بود، از همه قبائل به اونجا می آمد. در کعبه هم چون در اونجا قرار داشت، حالت پایتخت داشت در عربستان. برای اینکه ام القرى و من حولها رو هشدار بده به انحرافاتشون، قبائل اطراف اون. البته این محدودهی که مشخص کرده نفی کننده اون رسالت جهانی اسلام نیست، که بعد در دوران بعد از اینکه عربستان به هر حال اسلام آوردند، در واقع به عنوان اینکه هدن للناس یا نذیرن للبشر، برای بشریت انذار دهنده است، یا هدن للعالمین، یا تو همین سوره خوندین من بلغ، به هر کسی که برسه این پیام ها. به هر حال پله پله بالا رفته، اولش به پیامبر میگه خیشابندان خودت رو انذار بده، انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکترینا. اسلام با پیامبر و خدیجه شروع شد، بعد حضرت علی، بعد یواش یواش هی پله پله دعوت علنی تر میشد. نمیشد از روز اول مطالب علنی کرد، به راحتی میکشتن دیگه. والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی صلاتهم یحافظون. اونایی که آخرت رو قبول داشته باشن باور میکنن به این کتاب. مشرکین معاصر پیامبر خدا رو قبول داشتن، کاملا باور داشتن به الله. مشکلشون فقط شرک بوده، شرک در شفاعت. بارها در قرآن اومده اگه ازشون بپرسی کی آسمان ها زمین رو آفرید، حتما میگن خدا. کی شما رو آفریده، کی شما رو رزق و روزی میده، مرتب این سالا است. کاملا قبول داشتن خدا رو، ولی معتقد بودن خدا رب الاربابه، خدا مثل شاهنشاه یک مملکته. توده های پایین مردم که دسترسی مستقیم به اون ندارن، لاجرم از طریق سلسله مراتب باید با او ارتباط برقرار بکنن. این که معتقد به شفاعت بودن، توسل به بت‌ها، بت‌ها هم نماد فرشتگان و فرشتگان هم دختران خدا می‌دونستن که اداره جهان به اونها سپرده شده. مشکلشون این بود و آخرت رو هم قبول نداشتن. خب اگر کسی قبول نداشته باشه که در پس امروز فردایی هست، ما اگر مردیم رستاخیزی در کار خواهد بود، خیلی دلیل نداره که فداکاری بکنه، از خودگذشتگی بکنه، از مالش بگذره، از جانش بگذره. مسئولیتی در کار نیست. امروز که این کار رو کردیم، پس فردا میمیریم، کی به کیه؟ در واقع میخواد بگه یه عامل اصلی باور به این حقایق، بیم و نگرانی از ادامه داشتن حیاته. اگر فردایی باشه چه خواهد شد؟ یعنی انقدر این قضیه مهمه که تا بیم این نباشه، یه نگرانی این که اگر حقیقتی باشه، اگر راست باشه، من چه کنم فردا؟ این نکته ایست که خیلی از بزرگانم بهش تکیه کردن که اگر آخرت نباشه همه چیز میتونه مجاز باشه، یعنی اگه خودخواهی اون وقت معیار باشه. در وصایای مرحوم پدرم هست، شاید دیده باشین، یه تیکش راجع به آخرته. میگن این قضیه انقدر مهمه، اگرم شک و تردیدی در کار باشه، احتیاطم ایجاب میکنه که رعایت بکنه این عامل و انسان در زندگی. یعنی احتمال 1% هم اگر آدم بده که ممکنه فردایی باشه، انقدر این احتمال مهمه که نمیشه از کنارش به راحتی گذشت. اگه احتمال بدن که بیرون الان یه آدم تروریستی هستش، تکدیر اندازه، هر کسی بیاد از خیلی ها رو کشته، احتمال 1% نمیدونم در 10 کیلومتری اینجاست، میریم بیرون به راحتی؟ هر چقدر بگن دوره، ممکنه پلیس گرفته باشه، ولی چه کاریه، جونمون در خطره. ولی وقتی که ابدیتی در کار باشه، بی نهایت زمان، حدی نداره، یه مقداری آدم باید بیشتر اون وقت تأمل بکنه. میگه اونایی که به آخرت ایمان دارند، یؤمنون بهی، ایمان میارن، و هم علی صلاتهم یحافظون. صلات ترجمه میکنن نماز، ولی نماز شکل خاصی از صلاته که به صورت اجتماعی مسلمان ها میخوانند، ولی صلات یعنی روی کرده به خدا، توجه به خدا. دعا رو هم در قرآن میگه صلات. سلیه مقابل سلا، مقابل تولا است. تولا پشت کردن، سلا رو آوردنه. یعنی وقتی خدا رو کسی باور داشته باشه و بدونه آخرتی به دنبال هست، طبیعتاً رو میاره به اون کسی که او را آفریده و اون سعی میکنه ارتباط رو حفظ بکنه. و هم علی صلاتهم یحافظون، صلاتشون رو حفظ میکنن، پیوندشون رو با خدا نگه میدارند. ما معمولاً با چه کسانی ارتباطمون رو حفظ میکنیم؟ بعضی ها رو سالی یه بار یه تلفنی بهشون میکنیم، حال احوالی میپرسیم. بر حسب اینکه چقدر نیاز داشته باشیم به افراد، چقدر دوستشون داشته باشیم، چقدر زندگی خودمون رو وابسته به اونها بدونیم، این ارتباط رو جدیتر نگه میداریم، نمیذاریم قطع بشه، نمیذاریم خدشه‌ای برداره، به این ارتباط اهمیت میدیم، اولویت قائل میشیم. اگر کسی خدا رو آفریدگار خودش بدونه و همه این نعمات رو هم از جانب او بدونه، طبیعتا نمیخواد این ارتباط به هم بخوره، سعی میکنه حفظ بکنه. تمام نیاز ما به اوست، هم دنیامون و هم آخرتمون. اگر کسی باور داشته باشه که آفریدگاری داره و در همه لحظات او حاضر و ناظره، در منظر و مرآی او قرار گرفتیم، این دیگه شوخی نداره. بنابراین حفظ میکنن، نمیذارن این رابطه بریده بشه. ما چیزای قیمتیمون رو تو گاف صندوق میذاریم، دم دست دزد نمیذاریم که بدزده جواهراتو. چه چیزی نفیستر و گرانبهاتر از آفریدگاری که به او پیوند داریم؟ و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه ظلمی بالاتر از اینه که یک کسی یه دروغی رو به خدا نسبت بده؟ افترا یعنی من درآوردی، یه چیزی که خودش ساخته. در طول تاریخ همواره مطرح بوده که متولیان دین افکار و نظریات خودشون رو، اینا رو به نام دین به مردم عرضه می کردند، فتوا می دادن، هر چی که به نفع خودشون باشه، از جمله ولایت مطلقه فقیه. و چنین چیزی ما در قرآن داریم، ولی به عنوان این که همو ولایت خداست، ولایت رسوله، ولایت اهل بیته که به ما رسیده. این نظر شخصیه، در طول تاریخ اسلام هم کسی قبول نداشته شیعه. یه چیز بدعته، یه نظره، میتونه نظری باشه، دیگران هم بررسی بکنن، ولی به عنوان این که این کلام خداست، اینو خدا گفته و توده های مردم رو که بیخبرند به عنوان امر دینی بکشونن دنبال این حرفا، و یکی دوتام نیست، بسیاری از فتاوی، بسیاری از نظریات فقهی، اون چیزایی که تو کتابای رساله نوشته شده نظریات شخصیه. در قرآن ما 4 تا کیفر بیشتر نداریم، 100 بار من اینو گفتم. اون 4 تا هم تو همه جوامع بشری هست، یکی سرقته، یکی زنای علنیه که جلوی چشم مردم که 4 نفر ببینن این کار انجام بشه که تعرض به عفت عمومیه، یکی هم قصاص جان. کدوم کشور تو دنیای کسی یک کسی رو بکشه یا زخمیش بکنه کاری بهش ندارن؟ یکی هم امنیت جامعه رو به صورت مسلحانه به هم زدن، محاربه. به جز این 4 تا هیچی تو قرآن نیست. ارتداد کی در آورده؟ سنگسار کی در آورده به عنوان حکم خدا؟ همه اینا دیگه دروغی رو به خدا نسبت دادن دیگه، گرچه روی حسن نیت و قصد خدمت، ولی نظر شخصیه. میگه چه ظلمی بالاتر از این که یه عده دینساز بشن، دین رو بخوان تکمیل بکنن، اضافه بکنن. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء، یا ادعا بکنه که به من وحی شده، هیچی هم بهش وحی نشده. هم زمان پیامبر بود دیگه، مسیلمه کذاب و همون سال 7-8 هجری ادعای نبوت کرد، تا بعد از پیامبرم بودی ادعای هم دوروبرش جمع شدن و جنگ ها و درگیری های. یا عبدالله بن ابی سهر، اونم اول البته مرتد شد و بعد ادعای پیامبری کرد. یا این اواخر از دوران قاجار، باب و بها و برحال ادعایی که اینا وحی شده به اونها دیگه. میگه چه ظلمی بزرگتر از این که این رابطه خالص رو یه عده‌ای بخوان به خاطر منافع شخصی خودشون خدشه‌دار بکنند. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، یا ادعا بکنه که منم به زودی مثل اون چه که خداوند نازل کرده منم نازل خواهم کرد. خب خیلی هم گفتن، یه چیزایی هم عرضه کردن، اون 2 نفری که گفتم اونا از قرآن هی گرفتن کلماتش رو عوض کردن. سوله فیل و مثلا میگه فیل و مل فیل لهو نمیدونم زنبون و بیل و خورتومون طویل، دنبالش، یعنی این سوره ها رو برداشتن کلماتش رو عوض کردن و یه چیز دیگه ای به عنوانی که خب اینم همون وزن و قافی هست ولی بی معنا و خنده دار. ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت، اگر می دیدی یا کاش می دیدی که این ظلمه، کسانی که ستم می کنند به این روابط خدا و خلقش، وقتی که در غمرات الموت قرار گرفتن، غمره به آبی میگن که توی زمینی وقتی میاد زمین رو میگیره، میشه گفت سکرات موت، اون موقعی که دیگه مرگ بر آدم مثلا لحظات جان دادن، وقتی به اونجا میرسن، والملائکه تو باستو ایدیهم، و فرشتگان مرگ یعنی در واقع اسرائیل دست هاشون رو گشودن. البته این کلمات اونا دستی که ندارن، برای فهم ماست. اخرجو انفسکم، انگار میگن که خب جانت رو بده، یعنی موقعی داره تمثیلی از جان دادن انسان ها میکنه. الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. امروز جزای اون چه که می گفتید و دروغی که به خدا می بستید و تکبری که داشتید، شما تکبر داشتید ولی عذاب خار کننده ای، عذاب یعنی همون نتیجه عملی که هر کسی بر حسب اعمالش خواهد داشت. یعنی می خواد بگی که اونا فعلا سرگرم فریب مردم و دینسازی هستند، ظاهرن استدلال و اینها کارگر نیست. شاید اون موقعی که دیگه مرگشون فرا میرسه میبینن دستشون از همه جا بسته شده و دیگه باید این صحنه رو ترک بکنن، کاشکی میدیدی که اون موقع چه ذلتی خواهند داشت، اون موقع دیگه فایده ای هم نداره. یعنی اینا تو دنیا نمیخوان دست بردارن از این دکون، به هر حال خیلی پرسودی است که به نام دین انسان میخواد بر موج احساسات و عواطف مذهبی مردم سوار بشه و اونها رو بدوشه. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. اونها گفته میشه که روز قیامت که تک و تنها اومدی، همونطور که اولین بار تو رو آفریدیم. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، تمام اون چیزی که انباشته بودی پشت سر گذاشتی. ما ترک میگن میراث، این چیز که آدم ترک میکنه میذاره، همه اون نعماتی که عطایایی که داده بودیم بهت همه رو گذاشتی، دست خالی تک و تنها اومدی. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، من نمیبینم با شما اون شرکایی که فکر میکردید با شما هستن به دادتون میرسن. ما نرا معکم، نمیبینیم با شما کیارو، شفعا اکم الذین زعمتم، اون شریکانی که زعم یعنی گمان میپنداشتید، انهم فیکم شرکا، اونا شریکن در سرنوشت شما. حالا ظاهرا خطاب به همون مستکبرین معاصر پیامبر، ابو سفیان ها، ابو جهل ها، اونایی که در واقع به شفاعت بت ها و واسطه های دیگه معتقد بودن، ولی آیه کلیه، همیشگیه. کسانی که فکر میکنن با هر پیشینهی با هر سابقهی عده دستشون اونجا خواهند گرفت و وارد بهشتشون خواهند کرد. لقد تقطع بینکم، این روابط همه بریده شده، قطع شده. شما تو دنیا حالا دنبال واسطه ها بودین یا خودتون رو به قدرت چسبونده بودید به مراکز امنیتی اطلاعاتی، نمیدونم دستگاه ها، فکر میکردید همه همینطور که تو دنیا هوای شما رو دارن و تو این سیستم دارید کار میکنید، کسی هم نمیتونه بهتون بگه بالا چشمتون ابروست، روی قیامت هم همینطوره، یه کسانی به دادتون میرسن. لقد تقطع بینکم و ذل انکم ما کنتم تزعمون، اون گمانایی که میکردید، فکر و خیالها و امیدهای واهی که داشتید همه از دستتون رفته، همینا گم شده، چیزی نیست، خبری نیست، هر کسی با عمل خودش میاد. حکمت زیبایی از حضرت علی میفرماند کسی از دنیا میره، مردم سوال میکنن چی گذاشت، حواسا اینه که چی گذاشت، میراثش چی بود؟ میگه فرشتگان میگن چی فرستاد. برحال همه چی رو میذاریم دیگه، مهم اینه که کسی چی بفرسته، چه عملی پیشا پیش بکنه. از این به بعد آیات طبیعی شروع میشه تا 99. بارها عرض کردم که قرآن یه ترکیبی از 5 موضوع گذشته، یعنی تاریخ انبیا و امتهای گذشته، حال یعنی وضع حال، حالا حال معاصرین پیامبر یا حال ما، سوم آینده سرنوشت بعدی انسان‌ها، چهارم شریعت، شریعت به معنای هدایت دین، یعنی آگاهی ها در واقع، پنجم طبیعت. حدود 700 آیه در قرآن درباره طبیعت هست. آیات خدا در نظام تکوین، یه طرف تشریع شریعت، یه طرف تکوین یعنی طبیعت، کون و مکان. ما به نظر اون میاد که جا به جا میشه، ولی در واقع از نظر خدا همه اینا مخلوقات خدا هستن. الفاظ قرآن که آیه محسوب میشه، طبیعت هم تک تکش آیات خدا. چون مسئله شفاعت و واسطه و خدا که مستقیم نمیشه، کی ما رو تو این مشکلات و گرفتاری ها میتونه ما رو نجات بده، بالاخره باید متوسل بشیم به این ور اون ور، آیات بعد توضیح میده از طبیعت. ان الله فالق الحب و النوا. حب که همون دانه است، نوا هسته است. شما یه هسته زردالو، هسته هلو، یه هسته های سخت دیواره های دژمانند دارن، تو خاک قرار میدید، چطور یک جوانه بسیار لطیف و ترد دیواره این دژ بسیار سخت رو که با چکش باید بشکنیم این رو سوراخ میکنه، از هم باز میکنه، از یه طرف جوانه از دل خاک، دل تنگ و تاریک و تحت فشار خاک، این جوانه این نازک میاد بالا، از یه طرف ریشش به پایین میره که آب و مواد عالی خاک رو بکشه بیرون. خب این هسته، این دانه مگه در مشکلات نبود؟ هم در دل خاک مدفون بود تحت فشار، و هم خودش چه دیواره مشکلات داشت، کی این رو بهش امکان داد که بیاد بیرون، بارور و بالنده بشه، تبدیل به یه درخت بشه؟ ان الله، این ان تأکیده، این خداست که دانه و هسته رو میشکافه، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. یخرج مضارع، دائما از درون مواد مرده خاک زنده بیرون میکنه، حالا چه حیات گیاهیه، چه حیات حیوانیه، چه خود انسان. ما از موادی که میخوریم که مواد مرده است فرزند به وجود میاریم، دائما در جهان داره این تبدیل از مواد اولیه، مواد خاکی، مواد مرده، تبدیل به مواد عالی و دارای حیات میشه. و مخرج المیت من الحی، مخرج اسم فاعله برخلاف یخرج که فعل مضارعه، یعنی اینم فاعلش خداست که دائما از موجودات زنده هم سلول های مرده میاد بیرون، یعنی حیات دائما استمرار داره، دائما درختم فرسوده میشه، برگاش خشک میشه میریزه، یا انسانم هر روز چند میلیون یا میلیارد سلول ما از بین میره و دائما داره. یعنی خدا، اسم فاعل خدا اینجا آمده، خداونده که این نظام رو دائما چرخش رو انجام میده. ذالکم الله فانا توفکون، این خدای شما، فانا توفکون، اف یعنی وارونه، واژگونه، شما 180 درجه منحرف شدید، کجا دارید میرید؟ خدا رو رها کردید، امیدتون به چای جمکرانه، امیدتون به امامزاده های روستا و این برونبره، به ذریعه، به سنگ مرمره، ول کردید خدا رو. اگه خدا رو قبول دارید، خدا در طبیعت، ببینید اون دانه گرفتار در دل اون هسته و خاک رو چگونه نجات میده، بالا میاره و امکان رشد بهش میده. فالق الاصباح، نه تنها در دل خاک، در آسمان هم اینطور. کی پرده تاریک شب رو میدره؟ فالق یعنی شکافنده. ما سوره به نام فلق داریم دیگه، سوره 113. قل اعوذ برب الفلق، پناه بر خداوند فلق. از چی؟ من شر ما خلق، از شر همون چیزایی که خلق شده. اون چی که خدا خلق کرده که شر نیست، به طور نسبیه. برای گوسفند گرگ شره، ولی گرگ که شر نیست در واقع. همه به طور نسبی میتونیم شر باشیم دیگه، شر برای یه چیزی. پس ما با یادآوری نام فلق که شکافنده همه این مشکلات و صدها و موانع، به خدا پناه میبریم از شر این مشکلات. حالا چرا به بندگان خدا، اونم کسانی که تو دنیا نیستن، به قبر اونها بخوایم پناهنده بشیم که اونا حل بکنن مشکلات ما رو؟ فالق الاصباح، خداوند پرده شب رو پاره کرده و صبح دم رو آورده، صبح امید شما رو، صبح روشنی شما رو، صبح آزادی شما. حالا چون مسئله صبح مطرح میشه، به نظر میاد که شب پس بده دیگه، پس چرا شب رو آفریده؟ و جعل اللیل سکنن، شبم به جای خودش برای شما جای آرامشه، آرامشگاه شماست. اگه نه روز که همش کار و تلاشه که فرسوده میشدید. این سیکل خداوند گذاشته دائما تجدید بشه، شما انرژیتون رو بازیابی بکنید. و شمس و القمر حسبانن، ماه و خورشید رو هم رو حساب گذاشته. اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، ما از کجا سال شمسی و قمری و ماه‌ها و روزها و ساعات و وضعیت از کجا می‌فهمیدیم؟ یعنی همه اینا رو هم خداوند رو حساب قرار داده. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر خداوند صاحب عزت و علیمه. تقدیر یعنی اندازه گذاری، یعنی نظام بخشی. تقدیر باب تفعیله، مثل تشکیل، شکل دادن. تفهیم یعنی فهموندن. خداست که این نظامات رو قرار داده که میلیاردها کهکشان همه در مدار خودشون دارن حرکت میکنن. خدا توانایی نداره که به کار تو رسیدگی بکنه. کسان دیگه هستن که خیلی اونا مهمترن، دلسوزترن و رحمتشون بیشتر مشکلات شما رو حل میکنن. ذالک تقدیر العزیز العلیم. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. و هو مرتب در قرآن، هو همون، همونی که در نهاد شماست، در زمین شما هست. او کسی است که نجوم رو، ستارگان رو برای شما قرار داده تا در تاریکی های خشکی و دریا رهیابی بکنید. این البته در زمان ما دیگه مطرح نیست، خیلی لاقل کمتره تو جوامع عقب افتاده، ولی اون موقع تنها راه کاروانها، تنها به صلاح رهنمای کاروانها، چه در دریاها که با ستاره ها خودشون رو تنظیم میکردن از طریق ستاره قطبی کجا بریم، یا در خشکی ها لاقل در عربستان اونایی که بلد بودن بهشون هادی میگفتن، اونا جلو میافتن، اونا به راه‌های آسمان آشنا بودند. و کاروان رو روز که نمیتونستن حرکت بکنن تو اون هوای سوزان، از طریق همین ستاره‌ها میبردن. نه اینکه ستاره‌ها رو برای این کار گذاشته شده، میگه برای شما این نتیجه رو، براتون این هدایت رو داره. البته بعضی ها گفتن که این اشاره است، منظور اینه که پیامبران و اولیا هم در واقع اونا نجوم هدایت کننده شما هستن. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ما آیاتمونو برای کسانی که علم داشته باشن اینطور تفصیل میدیم. اگه کسی علم نداشته باشه به این وضعیت ستارگان، کهکشانها، حرکت و سیارات و ثوابت و حرکت بعضی و انتقالی زمین و خورشید و چه وضعی است، از کجا به وجود آمده این فصول، این حرکت ها، آیهی براش نیست، از اول که اینجوری بوده همیشه هم خواهد بود. بنابراین این آیه است، ولی برای کیا آیه است؟ اونا که علم داشته باشن. با علم که میشه فهمید این عجب نشانه ایه، چه نظمی برقرار شده در جهان هستی. آیه 95 شکافنده بودن خدا رو هم در دل زمین و هم در ورای آسمان مطرح کرد صبح و شب، و انتهاشم این حرکت‌های منظم که همش رو حسابه، و بعد نجوم. آیه بعد درباره آفرینش حیات در کره زمین، و هو الذی انشأکم من نفس واحده، خداوند شما را از یک منشأ حیاتی واحد آفرید. و بعضیا فکر کردن یعنی همون حضرت آدم، آدم و حوا. نفس واحده یعنی یک جان، یک حیات. واحده صفت حالت نفسه. یه سلول که خودش میلیون ها نفس واحده است، یه سلول حتی چه برسه یک انسان. انشام یعنی پدید آمده، نمیگه خلقکم، انشاکم. هم تفسیر آقای طالاقانی و هم توضیحات مرحوم دکتر صابی که من در پاورقی بخشش آوردم، آدرس هم دادم اگه بخواین مراجعه بکنین، به خوبی توضیح دادن که این اون مراحل اولیه پیدایش حیات در کره زمینه که حیات از یک نقطه صفر آغاز شد. البته انسان به عنوان پیچیده ترین و کامل ترین موجودات در انتهای فعلا این خط قرار داره، همطور که به میوه اگر بگن از کجا آفریده شدی، میوه میگم اول خاک بودم، بعدن نمیدونم دانه شدم، بعد چی 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 تا حالا به اینجا رسیدم. هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. این دوتا از کلمات پیچیده قرآنه که در تفاسیر هر کدوم یه چیزی گفتن، خیلی پیچیده است. بعضیا گفتن مستقر یعنی جایی که قرار بگیرین، قرآن هم میگه نقر رو فی الارحام، شما رو در رحم ها قرار دادیم. موجوداتی که در طول تاریخ بودند، بعضیا درونزا بودند، یعنی بچه رو در درون خودشون، ولی بعضیا هم تخ میریختن به ودیعه در طبیعت میگذاشتن، مثل ماهی ها، مثل لاک‌پشت ها، و مستودعون به ودیعه گذاشتن، رها کردن. مرحوم طالاقانی در واقع اون حالتهای مختلفی که این موجودات داشتن، هم دکتر صابی که بعضی از نسلها و نژادها مستقر شدند، موندن ده ها یا صد ها میلیون سال یا بیشتر، بعضی هم دیگه رفتن، نسلشون منقرض شده. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، آیات رو این چنین توضیح میدیم برای مردمی که تفقه کنند. تفقه یعنی از علائم ظاهری به آثار یا دلایل باطنی رسیدن، از یک ظاهری پی به یک دانشی بردن. زمینشناس کارش چیه؟ این رگه های زمین رو، فسیل ها رو میبینه، بعد حدس میزنه که چه خبر بوده. کربن 14 رو اندازه میگیرن، میگن چند میلیون سال پیش این استخوان، این فسیل به وجود آمده. فقه هم همینه، میگن فقیه کسی است که از ادله ظاهری شرعیه پی به حکم ببره. معنای تفقه یعنی دریافت کردن، فهمیدن از یه علامتی که این علامت نشانه چه چیزی هست. در قرآن میگه که به مردم بگو برین سیر بکنید که حیات در زمین از کجا آغاز شده. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، خلقت از کجا ابتدا شده، برای چی برید تفقه بکنید. تفقه در قرآن به معنای شناخت یک حقایقی از علائم ظاهری است. تو همین سوره مشکلات و نابسامانی های جامعه رو که میگه عذابی است برای شما، تفقه بکنید که این نابسامانی ها از کجا زاییده شده، چه مشکلاتی وجود داشته که فساد و فحشا و راندخاری و دزدی و نمیدونم هزار جور بدبختی توی مملکتی اضافه میشه. میگه تفقه کنید. حالا یه عده‌ای فقاهت و مال خودشون کردن، مصادره به مقصود کردن و میگن که ما هستیم فقیه. ولی قرآن در واقع فقاهت رو اینجا به کار برده. یه جا دیگه هم فقه در دینه، ولی نه به معنای فقاهت بلکه شناخت واقعی دین. آیه بعدی آخرین آیه است که در ردیف این آیات مربوط به شناخت آیات خدا در طبیعت، این به دنیای کشاورزی برمیگرده. پس اولی به ستاره ها بود، به آسمان، به نجوم، دومی پیدایش حیات در کره زمین، سومی به عالم کشاورزی، به دنیای نباتات. و هو الذی انزل من السماء ماء، او همون کسی است که ببین هی تکرار میشه، هو الذی، این اونه، نه معبودان شما، نه واسطه های شما، فقط خداست که این کارو داره میکنه. و هو الذی انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان آبی نازل کرد. ماء نکره اومده برکت، شرافت و آثار مفید اون آب میگه، یعنی باران. خداست که عامل حیاتی رو فرستاد از آسمان. از کجا اومده این آب؟ این آب دریاها که تلخ بود، شور بود، اگه این بارون همونطوری میامد که همه زمین ها از بین میرفت، استعدادش از دست میرفت. کی این فعل و انفعالات انجام داده؟ یه آب گوارایی برای طبیعت و برای شرب انسان نازل شده. هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، از طریق اون آب روییدنی هر چیزی رو ما بیرون آوردیم. هزاران هزار نوع گیاه که در کره زمینه، کل شیء، فاخرجنا منه خضرا، از جمله از طریق اون آب سبزی بیرون آوردیم که نخرج منه حبا متراکبا، که از دل اون سبزی حبوبات متراکب، متراکب از رکبه و اینه نشستن. شما یک ذرت رو رو هم ببینید که چگونه اینا همه رو هم نشسته، یا یک گل آفتابگردان رو ببینید چقدر منظم رو هم نشسته، یا انا رو ببینید که چگونه همه این دانه ها هر کدوم یه پوسته خیلی لطیف نادیدنی رو هر حبه داره، هر 100 تا 200 تاش با هم یه کلونی رو تشکیل دادن، یه بند نازکی در واقع به اون بسته که اونا رو تغذیه میکنه، اونم دونه دونه رو هر کدوم از اینا همه رو هم نشستن. یعنی از این خاک، از درون این خاک حبوباتی در میاد که این چنین دانه هایی رو هم نشسته. گندم هم مگه غیر از اینه؟ گندم هم این دانه ها رو هم نشسته. و من النخله، این نه تنها در واقع محصولات زمینی بلکه حتی درختان، درختان بلند هم. و من النخله من طلعها قنوانون دانیتون، یه نخل، نمیدونم ملاحظه فرمودین موقعی که این محصولش میخواد بده، یک کیسه سبز خوشرنگیه، این کیسه در واقع آویزون میشه، بعد این کیسه وقتی باز میشه یه چیزای رشته های خیلی نازکی از این میان بیرون که بعدن سر هر کدوم تو همین رشته ها هر کدوم اطرافش دانه های کوچیک خرماست و یواش یواش بزرگ میشه. قنوان به این در واقع حالت چتر مانند میوه میگن. دانیتون این همه به هم نزدیکه یا دسترسه، حالت روبه پایینه که قابل دسترس باشه. و جنات من اعناب، باغهایی از انگورها. اعناب هم جمعه، یکی دو جور نیست، ما فقط تو ایران 63-64 نوع انگور داریم. و زیتون، باغهایی از زیتون و رمان، رمان یعنی انار، مشتبهن و غیر متشابهن، یا شبیهن اینا یا نه شبیه هم نیستن. یعنی شما یه مرتبه می‌بینید که 50 نوع فرض کنید زیتون یا انار، انار یزد شیرینه برای خودش، انار نمیدونم ساوه، انار قم، یعنی میتونن تو یه باغ پیوند بدن یا انباعشو بکارن بر حسب سلیقه باغبان. هم تنوع اینها که در یکی دیگه از سوره های قرآن میگه و فی الارض قطع متجاورات، قطعات مجاور هم، باغهای مجاور هم، یسقا به ماء واحد، با یه آب در آبیاری میشه. و انواع میوه ها تازه، نفضل و بعضها علا بعضن فی الاکل، مزاش هم با هم فرق میکنه، یعنی هم مزش، هم منظرش، هم رنگش، طعمش، همه اینا بستگی به اون کدیست که در درون در سلول های این میوه ها وجود داره. یه خاکه، یه آبه و بر حسب این استعدادایی که خدا در اون دنیای ژنتیک گیاهان قرار داده و امروز مهندسی ژنتیک حالا داره این دستکاری ها رو میکنه، سعی میکنه اصلاح بذر بکنه، تغییراتی به وجود بیاره. میبینیم که چقدر در دنیای امروز به خصوص این 30-40 ساله این مهندسی ژنتیک تحول ایجاد کرده و این به اصطلاح تغییراتی که در دی ان ای این سلول های اینها میدن، چه تولیداتو چقدر بالا برده نسبت به تولید سنتی قدیم. همه اینا دلالت بر این میکنه که یک نظمی در دل این ژن ها وجود داره. انظر الی ثمره اذا اثمر و ینه. حالا نگاه بکنید به میوش، اذا اثمر، وقتی داره میرسه. ببینید گل وقتی که درخت فصل بهاره، اول گل میده، بعد لقا انجام میشه، حالا باد یا زنبور عسل و حشرات این گرده ها رو پخش میکنن، در واقع یک عمل لقا انجام میشه، تخمک به وجود میاد و اون تخمک یواش یواش بزرگ میشه، بزرگ میشه، مثلا سیبی، گلابی، تازه اون چیزی که به وجود میاد غذای اون تخمی است که باید، بعد مثل تخم مرغ که اون سفیده غذای اون زرد است دیگه. ولی خدا در طبیعت چه برکتی قرار داده که درخت به جای که یه دونه میوه بده صدها و هزاران میوه میده که موجودات دیگه هم از قبلش بهره مند بشن. میگه نگاه بکنید به مراحلی که یه میوه شکل میگیره. انظروا الی ثمره اذا اثمر، به این زمان، به این فرایند توجه بکنید. و ینعه، همچنین به اینا، یعنی شیرین شدن، رسیدن. بسیاری از میوه ها شما وقتی که از درخت میکنین قابل خوردن نیستن. شما یه گلابی رو اگر تو ایران رفته باشین با کسانی که دیده باشین از نزدیک، اون موقع نمیشه خورد گلابی رو. اینا باید مدتی قبل بکنن، میذارن تو سردخونه تا برسه، یعنی بعد از اینکه ارتباطش هم با طبیعت قطع شده، از شاخه قطع شده، فعل و انفعالات شیمیایی در درون خود میوه وجود داره. سیب رو که از پاییز میکندن تو ایران، میذاشتن تو سردخونه که شب عید که قیمت ها بالاست برسه. پرتقال هم میده، موز هم مگه غیر از اینه؟ موز وقتی میکنن اصلا نمیشه خورد. چه اتفاقاتی میفته؟ چه نظامی وجود داره که در درونش باز داره یه فعل و انفعالاتی انجام میشه؟ انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. در این موضوع هم آیه است، نشانه است، البته برای مردمی که ایمان بیارن، باور بکنن. اینم یه خودش تو طبیعت داره میشه دیگه، تا بوده بوده و بعد از اینم خواهد بود. ببینید سه تا آیه پشت سر هم سه موضوع رو مطرح میکنه. اولی میگه قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، علم باید داشت راجع به پدیده های آسمانیه. دومی میگه لقوم یفقهون، پیدایش حیات تو کره زمین نیاز به تفقه علمی داره، انجام در دنیای کشاورزی، چون دیگه همه میبینند. این میگه نگاه بکنید به انواع میوه ها، اینا همه دیگه کافیه دیگه. البته هر کی علم بیشتر داشته باشه قطعا بهتر میدونه، ولی همه ما بر ما آیه است این تحولات. اینجا میگه لقوم یؤمنون. صدق الله العلی العظیم.